الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. در جلسه قبل اشاره کردم که امام علی ابن ابی طالب علیه السلام در تبلیغ دین روش‌های حساب شده و مؤثری رو انتخاب می‌کرد. به بخشی از ویژگی‌های روش تبلیغی امام در روز گذشته اشاره کردم. در ادامه اون بحث یک ویژگی دیگر روش امام در تبلیغ رو مورد اشاره قرار میدم و اون ویژگی این است که امام علیه السلام در تبلیغ دین سعی میکرد حس زیبایی خواهی انسانها رو تحریک بکنه. این نکته به درد کسانی که دغدغه تربیت اولاد و فرزندان خود رو دارند، معلمانی که دغدغه تربیت شاگردان رو دارند، اولیاء تربیت و تعلیم در سطح کلان، همه مبلغان، دغدغه همه اونها رو باید بر پایه این فرمایش یا این حرکت امام، روش امام شکل داد. امام علیه السلام سعی میکرد وقتی تبلیغ دین میکنه قالب زیبایی رو برای اون آموزه دینی انتخاب بکنه و آموزه رو با اون واقعیت زیبایی خودش عرضه بکنه. مقدمتا عرض کنم که ان الله جمیل و یحب الجمال معروف، خداوند زیباست و زیبایی رو دوست داره. خدایی که زیبایی رو دوست داره دین خودش رو هم زیبا ارائه کرده است، زیبا قرار داده است. دین خدا، احکام دین خدا، دستورات دین خدا، همه اینها از یک واقعیت و از یک ماهیت ملائم و سازگار با حس زیبا خواهی انسان برخورداره. ولی متاسفانه این دین زیبای خدا وقتی که در اختیار بشر یا انسان‌ها قرار میگیره، بعضی چهره نازیبایی به اون میدن، چون خودشون تلقی نازیبایی رو از یک آموزه دینی دارند، اون جنبه سختگیرانه، اون جنبه نازیبا، اون جنبه عاری و خالی از زیبایی ها رو میگیرند، به دیگران ارائه میکنند، دست به دست بین خودشون میگردونند، بعد از مدتی بخشی از آموزه های زیبای دین خدای زیبا ان الله جمیل تبدیل میشه به یک آموزه‌های سختی که عده‌ای فرار، گریز و گاهی فراتر نعوذ بالله تنفر پیدا می‌کنند نسبت به اون آموزه زیبا. پس بگذاریم از آنچه که گاهی بین ماها به عنوان یک تلقی مطرحه. شما اصل این مطلب رو مسلم بگیرید که ان الله یحب الجمال، خدا دنبال زیبایی، زیبایی رو دوست داره، دین او هم زیباست. امام علی ابن ابی طالب برخلاف روش خیلی ها از ماها که به واقعیت ها و حقیقت ها آشنا نیستیم، سعی میکرد اون جنبه های زیبایی خواهانه دین رو برجسته و پررنگ بکنه و ارائه بکنه تا تأثیر گذار باشه. حالا من نمونه هایی رو ذکر میکنم، چون ماها در زمان حضرت که نبودیم، رفتار او رو از نزدیک که ندیدیم. آنچه در اختیار ماست یه نصوص و متونیست که مهمترین اونها نهج البلاغه است، بخشی از رفتارهای امام، برخوردهای امام، کلمات و فرمایشات امام تو نهج البلاغه منعکسه. میشه با مطالعه و مرور فهمید که امام چگونه تبلیغ خودش رو با استفاده از قالب‌های زیبا و با برجسته سازی نکات زیبا عرضه و ارائه می کرده است. حالا من نمونه هایی رو ذکر می کنم. می دونید نهج البلاغه به تقوا بسیار توجه نشون داده و امام به تقوا توصیه زیادی کرده و تأکید بسیار. یعنی کمترین صفحه در نهج البلاغه است که باز کنید ببینید امام به تقوا توصیه نکرده است. در بخشی از توصیه‌های امام ما اینجور می‌بینیم: و من اخذ به تقوا عذبت عنه الشدائد بعد دنوها. خوب توجه کنید، چون ما باید به عنوان پدر خونه، معلم خونه، مبلغ جامعه اسلامی این نکته‌های اصیل رو از امام درس بگیریم، دین رو اونجور که امام عرضه می‌کرده عرضه بکنیم. و من اخذ به تقوا عذبت عنه الشدائد بعد دنوها. مقدمتا بگم تقوا در پیش ما شاید در نزد بعضی از ماها به عنوان یک حالتی که محرومیت، سختی، نوعاً تقوا و سختی با هم عجین شدن. سختی، ناراحتی، دور بودن از لذائذ، محرومیت کشیدن و و و، لذا بعضی قبول نمی کنیم، بعضی هم که قبول می کنیم میگیم خب دیگه گذشته، ما باید این امر سخت رو به خاطر خدا بپذیریم. گویا خدا تو ذهن ما چنان رفته که همیشه میخواد ما سختی بکشیم، هیچگاه اون یحب الجمال رو که خداوند داره با وجودمون درک نمی کنیم. حالا امیرالمؤمنین داره تقوا رو معرفی میکنه. کسی که به تقوا چنگ بزنه شدائد و سختی ها از او دور میشه بعد از این که به او نزدیک شده بود. پس گزینش تقوا، انتخاب تقوا یعنی گزینش دور شدن و انتخاب دور ماندن از سختی ها. وحلولت له الامور بعد مرارتها، و امور برای او شیرین میشه بعد از این که برای او تلخ شده بود، مرارت پیدا کرده بود. و عکس اونی که ما تصور میکنیم، تقوا شیرین کننده اموره، همه چیز رو به کام شما شیرین میکنه. مگه بشر چی میخواد؟ بشر میخواد سختی نکشه، از شدائد دور بشه، طبیعت انسانینه، و میخوای امور به کام تو شیرین باشه که لحظه ها و زمان ها بر تو خوش بگذرد. ون فرجت انهل امواج بعد تراکمها. امواج شکننده زندگی از او دور می شود، از هم می پاشه در برابر او بعد از اینکه به سوی او تراکم یافته بودند. دیدید بعضی ها میگن آقا در زندگی ما به بنبست رسیدیم، ما با سختی های شکننده که یکی پس از دیگری پشت سر هم داره اتفاق میفته روبرو هستیم، ما دیگه تحملمون از دست رفته، افسرده شدیم. جواب و راه حل همینی که امام علی ابن ابی طالب میفرماید که امواج شکننده زندگی بعد از اینکه تراکم پیدا میکنن با تقوا برطرف میشوند، با تقوا از تو دور میشوند. و اسهلت له الصعاب بعد انصاته. سختی ها برای تو سهل می شود، اسهلت، سهل و آسون و راحت میشه بعد از اینکه تو رو به تعب می انداختن. و هتلت علیه الکرامه بعد قهوتها، بعد از اینکه کرامتی در کار نبود، کرامت به سوی تو میاد، تو یه انسان با کرامت میشی، تو یه با تقوا یه انسان با کرامت میشی. و عذبت علیه الرحمه، رحمت خداوند به سوی انسان، تهدبت علیه الرحمه، رحمت خدا به سوی انسان سرازیر می شود. و تفر رجت علیه نعم بعد نزوبها، و نعمتهای خدا به سوی تو. ببینید چند تا واژه کلیدی امام تو این سخن گوهربارشون دارن. یکی دور شدن شدائد، این که گفتم امام از تحریک حس زیبایی خواهی انسان استفاده می کرده، او واقعیت دین زیبا رو معرفی میکرده اینجاست. ببینید چند تا واژه کلیدی اساسی که شیرینه، هر کسی خواهان اینهاست، در این کلام به کار رفته. دور شدن سختی ها، شیرین شدن امور و کارها، از بین رفتن امواج شکننده و غرق کننده زندگی، سهل شدن، نرم شدن، آسون شدن زندگی، روی آوری کرامت انسانی به انسان، فروریزی رحمت خدا به آدم و غرق شدن در نعمتها. اینا واژه‌هایی است که هر حس انسان خواهی و زیبایی خواهی دنبال اینهاست. اینا را امام علی ابن ابی طالب می‌فرماید مبنای رسیدن به اینها تقواست. حالا چگونه، من بحثم در چگونش نیست، من اون قالب رو دارم بحث می‌کنم. خود امام هم وقتی که در جامعه می‌دید کسی تقوا را بد آموخته و تلقی غلطی از تقوا داره و تقوا را با سختی و ناراحتی عجین و همراه کرده است، سخت ناراحت می شد. اون داستان معروف رو به عنوان نمونه ذکر می کنم تا خوب روش امام ثابت بشه و اثبات بشه که این بوده. اون داستان علا که فردی بود، امیر المؤمنین علی علیه السلام او رو دید، بعد گفت برادر من عاصم در یک وضع فلاکت باری قرار گرفته، نه مثلا میوه به خانه میبره، نه نعمتی رو بر روی زن و بچه باز میکنه، نه اونها را در فراخ قرار داده، سختی در معیشت، دور بودن و محروم بودن و محروم کردن زن و بچه از راحتی ها، یک زندگی سختی رو برای خودش و زن و بچه ایجاد کرده، لباس های خشن میپوشه. بیا و ببین، حضرت درنگ نکرد، رفت تا به عاصم برخورد، همون برادر از زندگی بریده به کنج عزلت رفت. خب شما تصورتون اینه که امام با او چه گفت. نوع سخن انسان با یک فرد بیانگر دغدغه های اون فرد با تو که داره با تو صحبت. حضرت من جملاتشو میگم. یا ادعی نفسک لقد استهام بک الخبیث، ای دشمنک جان خود، دشمن خبیث تو رو فریفته است. یعنی کار تو کار تقوا نیست. تصور نکن داری دین رو اجرا میکنی، تصور نکن راه خدا رو داری میری، این بازیچه دست شیطان شده ای. لقد استهام بک الخبیث، اما رحمت اهلک و ولدک، آیا به زن و بچه‌ات رحم نکردی؟ حالا به خودت رحم نکردی و این زندگی سخت و طاقت فرسا رو برای خودت ایجاد کردی، به این زن و بچه رحم نکردی؟ به این بچه‌ها رحم نکردی؟ اترا اهل الله لک الطیبات. ببینید استدلال، وقتی یک سخنی کسی میگه باید دلیلش رو هم بگه. حضرت دلیلش رو هم فرموده است، چون اگه دلیلش رو نگه شاید عمق سخن متکلم و سخنگو مشخص بشه. اما امام حکیمه، وقتی یک راهی رو داره به کسی توصیه میکنه، دلیل اون رو هم میگوید. در واقع آسیب شناسی میکنه طرف رو، میگه تو در چه وضعی هستی، میخواد روشن کنه چرا عاصم به این وضع افتاده. ما هم نگاه کنیم، ماها هم دوچار اون وضعیتی که عاصم شده، اون نگاهی که عاصم شده هست نباشه. امام دلیلش رو یا اون نکته آسیب شناسانه یا اون روانشناسی مربوط به عاصم رو در این جمله بیان کرده که خیلی از ماها هم گرفتارش هستیم. آیا تو می نگری و خیال می کنی، اتر الله اترا، آیا تو خیال می کنی که احل الله لک طیبات، یعنی خداوند برای تو طیبات رو، این میوه های پاکیزه، این زندگی پاکیزه رو، این نعمت‌های پاکیزه رو، این زیبایی‌های دل نواز، چشم نواز رو، اینا رو بر تو حلال کرده؟ چون در قرآن خداوند تصریح کرده است که طیبات رو حلال کرده است. اینا رو بر تو حلال کرده، ولی نکته اینجاست، ولی هو یکره ان تأخذها، او بدش میاد که این نعمت ها را بگیری، استفاده کنی، ازش بهره برداری بکنی. آیا این چنین تصور غلطی انسان نسبت به خدا داره؟ خیلی از نگاه های ما همینطوره. خیال میکنیم وقتی پای خدا و مسجد و محراب و منبر و اعمال دینی و تقوا به میان میاد، یعنی سختی، یعنی محرومیت، یعنی از زیبایی ها دور شدن، یعنی به بدبختی دچار شدن. میگه بدبخت شدم. گاهی این جمله در تن زبان جاری میشه وقتی یه برنامه دینی میخواد مطرح بشه، خیال میکنه این سخته، میگه بدبخت شدم. انت اهونو، تو کوچکتر از این هستی که این تصور رو نسبت به خدا بکنی. هر رفتاری از انسان ریشه در روح انسان داره، ریشه در نگاه انسان داره. اگر عاصم نگاهش اینه که خدا بدش میاد که زندگی خوب داشته باشه، دیگه زندگی خوبش رو میذاره کنار و میره به سمت دشمنی مثل شیطان، فریب دشمن رو میخوره. من دیگه بیش از این مطلب رو باز نکنم، با توجه به اینکه مداح محترم هم دارن حضور دارن. خلاصه بحثم رو در این مقدار دقایقی که عرضه کردم دوباره مرور بکنم، تا به عنوان یک نتیجه قابل پیگیری و نتیجه قابل استفاده در زندگی فردی خودمون و زندگی دیگران، چون ما با دیگران هم ارتباط داریم، مبلغ هستیم در واقع، داشته باشیم. و اون این است که امام علی ابن ابی طالب در یک قالب زیبا اون حقایق زیبای دین رو قرار میداد. و تقوا که به نظر ما سخت ترین امر تلقی می شود، در لسان امیرالمؤمنین در یک لفافه از زیبایی ها و واژگانی و کلماتی ارائه شده است که بشر اصلا دنبال همین هاست، رحمت و نعمت و آسونی و دور بودن از سختی ها. و این نکته رو هم عرض بکنم که ماها نگاه هامون گاهی به دین یه نگاه های غلطیه و باعث میشه که زندگی رو آنگونه که دین میخواهد شکل بدیم و تصور کنیم ما این زندگی همونیست که خداوند میخواد، در حالی که بر اساس تعبیر امام علی ابن ابی طالب این ریشه در وسوسه شیطان داره و خدا میخواد که ما اون حس زیبایی خواهیمون هرچی بیشتر فعال بشه تا خدای زیبا رو بشناسیم. اگر کسی حس زیبایی خواهیشو کور بکنه، دیگه خدای زیبا رو درک نمی کنه. اگر کسی حس لذت خواهیشو بمیرانه، دیگه لذت مناجات با خدا رو درک نمی کنه. خداوند و دین خدا خواهان تعطیل این امور نیست، خواهان جهت‌دهی و بیان اون حقایق ناشناخته است که اگر بشناسیم هرچی بیشتر زندگی ما معنا پیدا می کند. السلام علیک یا امیر المؤمنین. یه چند جمله هم ذکر مصیبت کنم، چون این ایام تعلق دارد به امام علی ابن ابی طالب. اسبغ ابن نباته میگه آمدم بر در به خانه موقعی که امام ضربت خورده بود، در خانه افتاده بود، آمدم در به خانه علی ابن ابی طالب، دیدم که مردم اونجا ازدحام و اجتماع کردن، گریه می کنن، ناله سر می دن، خواهان قصاص هستن و کشتن ابن ملجم هستن. یک بار دیدم در باز شد، حسن ابن علی بیرون آمد و فرمود ای مردم، امام دستور می دهد که از دور خانه او پراکنده شوید. ابن ملجم فعلا نسبت به او کاری نخواهیم کرد، اگر امام زنده موندن خود او می دونن و کاری که باید نسبت به ابن ملجم انجام دهند، و اگر به شهادت رسیدن در مقابل ضربتی که بر فرق مبارک امام داده از ضربتی رو بر او خواهیم زد. ای مردم دور بشید. اسبغ میگه مردم از دور خانه علی علیه السلام پراکنده شدند، ولی من موندم، طاقت نیاوردم، موندم و گریه کردم، صدای گریه‌ام به درون خانه رفت. امام حسن بار دیگر آمد و فرمود مگر نگفتم ای اسبغ که مردم پراکنده شدند؟ چرا ماندی؟ گفتم ای مولایم، من طاقت دوری از امامم رو ندارم، میخوام اون رو ببینم. حضرت در و باز گذاشت و فرمود بیا و خدمت امام. رفتم دیدم امام در بستر آرمیده است و بر پیشانی مبارک یک دست مال زرد رو بسته که زردی اون دست مال غلبه داشت بر زردی رنگ صورت امام. گریستم، گریه کردم. امام توجه به من نشون داد، فرمود ای اسبغ مگر من نگفتم مردم بروند؟ چرا ماندی؟ گفتم موندم تا از زبان شما حدیثی بشنوم. امام در اون حال سختی یک حدیثی رو برای من ارائه کرد که مضمون او توصیه بود به یتیمان از قول پیامبر عالی قدر اسلام. بعد حضرت بیهوش شد و من گریه می کردم. بار دیگر به هوش آمد، فرمود ای اسبغ همچنان مونده ای و نرفتی؟ گفتم ای مولایم، باز میخوام حدیثی، سخنی، فرمایشی برایم داشته باشی. باز برای من سخنانی رو فرمود و توصیه‌ای رو ارائه کرد. سلام بر تو ای علی جان که حتی در لحظه های واپسین و در هنگامه درد کشیدن و سختی کشیدن باز از گفتن حق و از تبلیغ دین و از بیان حقایق مربوط به اون زندگی و مردم اون زمان دریغ نداشتی. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
ای خواب به چشمی که نمی خواب بیا، ای خواب به چشمی که نمی خواب بیا، ای خنده به آن غنچه که نشکفت بیا، دیوار و در کوفه زبان شد دیوار در کوفه زبان شد که بمان، اما چه کنم فاطمه می گفت بیا. در کوچه های کوفه یاد مدینه کردم، در کوچه های کوفه یاد مدینه کردم، یاد میان سجده از زخم سینه کردم، از آه هر شب شد نخل کوفه گریان، یادآور مدینه زهرا و بیت لحظان. ای آسمان کوفه بر غربتم گواهی، شد هم نشین دردم با سینه با سوز سینه چاهی. شکر خدا که سیاد فرق مرا شکسته، شد یادگار زخم بانوی سین خسته. گر زینبم ببینم از دید خون فشاند، ترسم که یاد مادر جانش به لب رساند. بوسی زخم فرقم زینب به آه و زاری، گفتش ز مادر من بابا نشان داری. تابوت من شبا روی شانه میرم، یادآور شبی که زهرا ز خانه میرم. یارب دلم گرفته بر یاد یاس خون، گریم به رأس در خود بر یار خسته از کین. زان لحظه ای که زهرا در کوچه ما کتک خود، یارب به جان زهرا در کوچه ما علی مو پروان ما به گرد شمع رو خم نشسته یاد مدینه یارب قلب مرا شکرده چون بلبلان ز مسجد جسم مرا ببردن در کوچه های کوبه یاد مدینه مرده سی سال میگذرنه این همه سال سختی کشیدن بی وفایی دیدن بی مهری دیدن از مردم کوفه و مدینه یا امیر المؤمنین های همه مصیبت هایی که در مدینه به علی گذشته جلو چشماش مجسم یاد آن روزایی که بین کوچه فاطمه‌ش رو کتک زدن تو مدینه یاد آن روزایی که بچه‌ها کمک کردن امام حسن کمک کرد مادرش رو به خانه رسان زینب به سوزنی گوید پدر کجایی مادر که ما نداریم حیاتم از جدایی گوید حسن که بابا رفتی خدا نگهدار گرید حسین که دیگر بر سر رسیده دیدار بابا ما هم دلمون در مادرمون تنگ شده فرق سرم دوتا شد راحت شدم خدایا دیگر دلم رسیده جانم به هجر زهرای یارم به سر رسیده ایام انتظاره جز دیدن حبیبم حاجت دگر ندارم من میروم به دنیا با قلب زار و غمزه مانده به انتظارم بانوی پرشکسته اون لحظه ای که منادی سر داد ندایی که قد متدل مرتضا مردم علی رو کشدن حسنش دوید تو محراب مسجد کوبه یه مطلب دید بابا را خاک داده برج داده خاک محراب رو برداشت بر زخم سرش باشی بسم الله و بالله و علا ملت رسول الله بود تو و رب الکعبه امام حسن گریه می کنه عشق چشمش رو صورت امیر المومنین ریخته بابا چیه این پیغمبره این رسول اللهه این خدیجه این مادر فاطمه نگران نباش میوه دلم در انتظار این ساعت و لحظه بودم بابا یا کردن علی رو به خانه آوردن، اما راضی نشد زیر بغلاشو بگیرن وارد خانه بشه. آخه زینب طاقت نداره این صحنه رو ببینه، یا امیر المؤمنین جادون خانی کربلا، شما که راضی نبودین زینب ببینه زیر بغلاتو گرفته، جادون خانی کربلا بالا کرد زینبیه، دیدون نانزیم رو سینه حسین از نشسته، سر از بدن حسین جدا میکنه. های یا لحظه ای که تو گوری قتلگاه اینما رو بران رگهای بریده صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم به چارگه مردم ده مرتبه با معرفت. یا الله 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 یا الله. خدایا به عزت و جلال و قسمت می‌دهیم اسلام و مسلمین نصرت عنایت فرما، در فرج امام زمان تأجیل بفرما، همه ما را از یاران و منتظران آن حضرت قرار بده، خدمتگزاران به اسلام و مسلمین خواسته مقام معظم رهبری از جمیع بلیات محافظت فرما، تمام و بهره از این مجلس به روح مطهر شهدا گذشتگان، علمای گذشته امام عزیز و یادگارشون، شهدا و گذشتگان اهل مجلس ماید و واصل بگردا، مریضا مجروحین جانبازان قتل و خایا شمیایا منظورین ملتمسین مجلس ما سائل و اصلافیت بپوشان، شر دشمنان اسلام امریکا انگلیس اسرائیل جنایتکار به خودشون برگردان، مسلمانان عالم مخصوصا ملت مظلوم فلسطین افغان عراق نصرت عنایت بفرما، فأجل اللهم فی فرج مولانا.
السلام علیکم مولانا.